خان همش در فکر بود چگونه موضوعی تقسیم ارث را از مخیله حضرات بتاراند. میشد تصور کرد که سالاریان پاپه مردخاری است. این اواخر زیاد باخته بود. میخواست انگشتر عقیقش را بفروشد. به خودش البته چیزی نمیرسید، اما اگر سهم منیژه خانم قطعی معلوم میشد، آن وقت تصور میکرد که او هم به نوایی خواهد رسید. بالاخره سالاریان کارشناس امور مالی بود. میشد تصور کرد که میخواهد در تعیین قیمت املاک حق و زحمه ای برای خود ادعا کند. اما به نظر خان این داماد این کاره نبود که به برادر ناتنی نامه بنویسد و او را به تهران احضار کند. او از زنش خیلی حساب میبرد. کافی است که پول تو جیبی ماهیانه اش را نرساند. آن وقت حسابش با کرامر کاتبین است. از همه عرقه‌تر سید روزخان بود. مهارت داشت زیرابکی کار کند. درباره او باید فکر کرد. نامه را هنوز ندیده یقین داشت که کار سید است. اما امروز نباید سر به سرش گذاشت. خان به فکرش رسید بهتر است جلسه امروز را با شوخی و خوشی بگذراند. بهترین وسیله همین بود که سر به سر شوهر خواهرش بگذارد. برای اینکه او را مچل کند، بار دیگر داستان انگشتر عقیق را پیش کشید.
برادر، نگذاشتیم آقای سالاریان موضوع این انگشتر یکتا را نقل کند.
رئیس دارایی با قیافه‌ای پر از تعجب گفت: چیز مهمی نیست. منیژه خانم اصرار کرد: خب بگو دیگر، ما همه شنیده ایم. برای برادرمان تازگی دارد. تقصیر خودت است که امروز انگشتر را به دست کردی. سالاریان نفس بلندی کشید. سینه اش را جلو داد که مقدمه ای بچیند. ببخشید، من کسالت دارم. معدم سخت درد می کند. منیژه خانم، شما که می دانید چند تا قرص خوردم. منیژه خانم که خوب شوهرش را می شناخت و می دانست که دلش پرپر می زند داستان انگشتر عقیق را برای همه بگوید و برای چندمین بار هم شده تکرار کند، هم برای بالا بردن اهمیت و اعتبار خودش و هم برای بالا بردن قیمت انگشتر او را تشویق می کرد. حالا امروز بدون مقدمه بگو. دل دردت یادت می رود. سالاریان چنین آغاز کرد: شب یک شنبه 11 جمادی الآخر سال 1160 هجری، وقتی که در فتح آباد نادرشاه را کشتند، این انگشتر در دستش بود. سربازیان را در دست یک شاهزاده خانم هندی دیده بود. چون نتوانست آن را از انگشتر آورد، پنج انگشت را با شمشیر قطع کرد. وقتی نادر با خبر شد، از فرط غیظ سرباز را امر به کشتن داد و انگشتر را خود به انگشت کرد. موسی بیگ ابرلوی افشار پس از قتل نادر انگشتر را از دست شاه درآورد و به سیدی بخشید. مرد خدا آن را به دنیای ما هدیه کرد. از آن زمان این عقیق همیشه خوشبختی نصیب کسی کرده که آن را همراه داشته. همه می دانستن که این حکایت قلابی است. آخر کدام سید احمقی می آید این انگشتر را با چنین عقیقی به نیای آقای سالاریان می بخشد؟ همه قیافه جدی می گرفتند و چنین وانمود می کردند که باور دارند. خود منیژه هم در حقیقت این داستان شک داشت. سید عبدالرحیم سالارفش اینجا هم زهرش را ریخت:
به نظرم برای شما آقای سالاریان شگون دارد، چون شنیدم که این اواخر سخت بدشانسی می آورید و در قمار می بازید. دل دردتان هم که قوز بالا قوز شده، گمان می کنم بهتر آن است آن را به این بنده هدیه دهید تا به سید مستحقش برسانم.
عزت الملوک این شوخی را جدی گرفت. از جا پرید، از ایوان به وسط تالار آمد. گویی سالاریان راستی دارد انگشتر را می بخشد.
به شما چرا بدهند؟ من 5000 تومان می خرم و نظر سید می کنم.
نه خانم، شما آن را نگه دارید تا 10 برابر به مستر گارتنر بفروشید و هر وقت به لندن رفتید آن را در موزه تماشا کنید.
منیژه خانم دیگر از جا در رفت.
نمی دانم این گارتنر به تو چه کرده که اسمش از سر زبانت نمی افتد.
خان با چشم اشارهی به خواهرش کرد، حاکی از اینکه آرام باشد و دنبال نکند. آقای اهمیت عصایش را به تخته عروسی زد و گفت: آقای سالارفش، قرار نبود که پا توی کفش ما بکنید. سالارفش از اهمیت می ترسید. گویا روزی به او حالی کرده بود که در دادگستری پرونده هایی است. کدام یک از همصحبتان به این تعرضات سید پی نمی برد؟ آقای اهمیت که همیشه قیافه قضاوت به خود می گرفت و مواظب بود که زنش عزت الملوک چگونه با پسر سید لوندی می کند، علاقه من شد بداند که این گاردنر چه نقشی در سرنوشت این خانه بازی کرده است. در پرونده ها هیچ اسمی از او نبود. آقای رئیس دادگستری با چند سال زندگی در محافل و مجالس این خانواده هنوز در نیافته بود که کلید صندوقچه اسرار این جماعت را چه کسی حفظ می کند. جماعتی که این همه پرونده درباره آنها در دادگستری انبار شده بود. کسی نمی توانست از آقای اهمیت که یکی از خوشپوش‌ترین مردان این شهر بود و لباسهایش را در دوزندگی سالارخانیان در تهران می دوختند توقع داشته باشد که در دادگستری بماند و به این پرونده ها رسیدگی کند و بعضی اسناد را برای روز انتخابات در اختیار داشته باشد و یا به قیمت گزافی بفروشد و چند هفته به پاریس سفر کند، یک لقب دکتری بگیرد یا اقلن هرزگی های زنش را به چشم نبیند و این کمردرد لعنتی خودش را معالجه کند. یک پرونده را رندان روزی روی میز او گذاشتند و او آن را خواند و از همان زمان فهمید که با این دشخیمان نمیتواند درافتد. همان وقت تصمیم گرفت در دسیسه های آنها بی طرف بماند. دومش را روی کولش بگذارد و مانند بچه آدم عقب کار و زندگیش برود. بالاخره تا دنیا دنیاست، عزت الملوک زن او نخواهد بود و شاید روزی بیاید که او هم بتواند فارغ از این رذالت ها زندگی آرامی داشته باشد. با وکالت مجلس شورای ملی ولو به کمک سالار نظام خیال میکرد میتواند زندگی بی درد سری داشته باشد. آنچه او در پرونده خواند برمیگشت به حوادث 14 اسد 20 سال پیش. رئیس عدلیه وقت که خود شاهد حوادث بود آن را تدوین کرد و به تهران فرستاد و پس از اصلاح دادگستری پرونده به بروجرد برگشت که رسیدگی شود. هرچه بیشتر آقای اهمیت در قیافه سالار نیا دقت میکرد و دو برادر را سالار نظام و سالار نیا را با هم مقایسه میکرد کمتر شباهتی میافت. برعکس برادر بزرگتر خوشبنیه، چهارشانه و با وجود شکم گنده چابک و گاهی عصبانی به نظر میآمد. چشمهای درشت، پیشانی برجسته و ابروهای پرپشتی داشت. به سرش فقط موهای فلفل نمکی دو طرف شقیقه چسبیده بود. سالار نیا لاغر بود و چهره محجوبی داشت. کمتر حرف میزد، گویی بهتک زده بود. قد متوسطی داشت، زلفهای مشکینش را به چپ شانه کرده بود و فرق خفیفی بالای چشم راستش محسوس بود. مکرر لبش را میگزید و چای را هم با احتیاط مینوشید. آقای اهمیت او را با خودش مقایسه کرد. روزهایی بود که او هم عزت را میپرستید. شب و روز در فکر این دختر دلربا بود که در عشق بازی سر از پا نمیشناخت. با هم عیش می کردند و به ریش شوهر بچه باز می خندیدند. با پول این مرد هرزه هر دوشان خوش می گذارندند و به دنیا و مافیها پشت پا می زدند. بدبختی و ناراحتی و بیهدفی از روزی شروع شد که آقای اهمیت رسماً داماد این خانواده شد. جاه طلبی و عشق به مال و مکنت او را گرفتار کرد. این پسرک هم به زودی خودش را در این محیط مستغرق خواهد دید. طولی نمی کشد که او هم مانند خودش راه را از چاه تمیز نخواهد داد. چه نقشی این گرگ های پالان دیده برای او تر کردند. آقای اهمیت این دلداری را دارد که در انتخابات آینده وکیل خواهد شد و از این مخمصه نجات خواهد یافت. اما این آقای از فرنگ برگشته تحصیل کرده و تربیت شده، اگر به زودی رختش را از این ورطه بیرون نکشد، تا گلو در لجن فرو خواهد رفت. ناگهان فکری به خاطرش رسید. اگر خودش مرد میدان مبارزه نیست، شاید این جوان رعنا که رفته پزشکی خوانده و آنطور که عزت میگوید میخواهد در یکی از دهات لرستان بماند و درباره بیماری های بومی مطالعه کند، بتواند پتهشان را روی آب بیاندازد. چه فلاکتی! آقای اهمیت خودش خوب میدانست که عرضه این کار را هم ندارد. سالانیا در ایوان به ستونی تکیه داده بود و بچه های خانواده از دخترهای 14-15 ساله تا بچه های 7-8 ساله او را احاطه کرده بودند و از او درباره فرنگستان و جنگ و نیروی هوایی نازی و پیروزی های ارتش هیتلر و شکست روس و انگلیس می پرسیدند. پای پلکان از حیات بیرونی بابا ایستاده چشمهای کورمکوریش را به حسین دوخته بود و باور نمی کرد که آقا جان حالا آنقدر بزرگ شده و همه دور او جمع شدند. آقای اهمیت با یک استکان چای و چند تا نان برنجی که در دست داشت به سوی سالانیا رفت و سر صحبت را با او باز کرد. خدمتتان ارادت غایبانه دارم. خانم عزت الملوک شیفته شماست. مکرر از شما صحبت کرده.
متشکرم.
حسین سالارنیا کمرو بود. با شیوه های تعارف آشنایی نداشت. چیز دیگری به نظرش نرسید جواب بدهد. انشالله که پیش خانواده به شما خوش بگذرد.
حتما.
چه تصمیمی اتخاذ فرموده اید؟ در ایران میمانید یا قصد دارید به انگلستان برگردید؟
هیچ معلوم نیست. تصور میکردم میتوانم هرچه زودتر برگردم، اما از یک گفتگوی مختصر با خانداداش معلوم میشود که برگشت من به این آسانی میسر نیست.
آقای اهمیت حرف او را تصدیق کرد. البته در ایام جنگ مسافرت به اروپا دشوار است. گفتند شما برای تقسیم ارث آمده اید. خانداداش صلاح نمی داند که حالا ماترک پدرمان تقسیم شود.
چه عرض کنم؟ صلاح مملکت خیش خسروان دانند.
جوان نگاه پرمعنایی به مخاطب کرد و احساس گنگی به او دست داد که این یک رنگی و هماهنگی میان افراد خانواده ظاهری است و به این آسانی هم نمیتوان از تهاتوی کار سر درآورد. مسلم این است که او مرد این میدان نیست. دلش میخواست و بدش نمیآمد با همه افراد خانواده هر جا فرصتی دست دهد گفتگو کند، شاید چیزی دستگیرش شود. از نامه‌ای که او را برای تقسیم ارث به ایران فراخوانده بود و از گفتگوی با خانداداش و چند کلمه صحبت با آقای اهمیت برایش آنقدر روشن شد که نیم کاسه زیر کاسه است. این خوشو بش آقای اهمیت چند دقیقه بیشتر طول نکشید. دیگران از جمله سالارفش و سالارزاد و سالاریان به آنها پیوستند و سید با شوخی و باردی که در بطن آنها زخم زبان پنهان بود همه را به خنده انداخت. حتی سالارنیا را که به مسئله اشاره ها و ایماها پی نمی برد. همه با هم در سفره خانه مجاور تالار روی زمین نشستند و نهار سیری خوردند. دم در میان تالار و نهار خوری بابا با آفتاب لگن ایستاده بود. خیشان از کنار او رد می شدند. دست و دهان خود را می شستند، با حول خوش می کردند و می رفتند. بعد از نهار همه تدریجا در حیات و اتاقهای پذیرایی پخش شدند. بابا چمدانهای سالارنیا را به در اتاق بیرونی که برای پذیرایی تازه وارد آماده شده بود برد و اسباب حمام را به حمام سرخانه رساند. شاید آقا جان بخواهد بعد از خواب آبتنی کند. دیگران در کنار حوض و در اتاقهای دیگر همراه زنها و بچه هایشان به پچ پچ پرداختند. حالا چه خواهد شد؟ املاک بروچرد و توابه را تقسیم خواهند کرد و یا سالارنیا را باز به اروپا برمی گردانند؟ عزت الملوک از شوهرش زیرپاکشی می کرد که با برادرش سالارنیا چه راز و نیازی کرده؟ رئیس پست و تلگراف که همواره با تسبیحش بازی می کرد و رئیس دارایی عقیده داشتن که شانس آقای اهمیت در صورتی هم که خان به وزارت برسد برای وکالت چندان زیاد نخواهد بود. کسی ایشان را نمی شناسد. دست و دلباز هم نیست. خودش که چیزی ندارد. عزت هم که با چشم و ابرو می خواهد رأی جمع کند. سران ایلات این ماهای اخیر جلساتی داشتند و دارن علیه سالاری ها دسیسه می چینند و سفارایی می کنند. آقای سرداری در تهران بیکار ننشسته و بی خودی نیست که باغ بزرگ دم دروازه را به معروفه‌ای که زمانی بروجرد را آباد می کرد اجاره داده است. سالارزاد دقیقا به سالاریان نگفت که این خانم رئیس تازه وارد کیست، اما قبلا نام و نشان او را به منیژه خانم بروز داده بود. مقصود رئیس پست و تلگراف البته خود شیرینی نبود، اما در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد. در شهر بروجرد اسم خانه فتان مشهور شده بود و بزرگزادگان سر و دستار فدا می کردند. مختصر این که انتخابات بدون درد سر نخواهد بود. برای دوستان سالارفش خبر تازه‌ای داشت.
سالارنیا پزشکی خوانده و دکتر شده. حالا باید او را دکتر حسین سالارنیا نامید. اما تا شیرینی ندهد ما دکترش نخواهیم خواند.
منیژه خانم همراه سالار نظام به اندرون رفت تا لباسهای خانداداش را از چمدان بیرون بیاورد و وسایل استحمام او را فراهم سازد. وقتی یقین کرد که تنها هستند و هیچ کس گوش نایستاده، تنگوشی به برادرش گفت: خانداداش، شنیدی که زیور باز به بروجرد برگشته؟
زیور کیه؟
همون زنی که آن روز کذای خودش را به پای پدرمان.
آقای سالار نظام دوید توی حرف خواهرش.
کدام روز کذایی خواهر؟ تو هم که از روز کذایی صحبت میکنی. اوضاع خیلی عوض شده. یک کلمه ناجور همه ما را به حشر میاندازد. مواظب هر کلمه‌ای که از دهانت خارج میشود باش. مقصودت آن روزی است که پدرمان فتنه لورها را خاموش کرد و آذوقه به شهر رساند.
بله، مقصودتان را میفهمم، اما خیال نکنید که فقط من از روز کذایی حرف میزنم. نپرسید شبها سرداری ها که جمع می شوند راجب شما و پدرمان چه چیز هاست که نمی گویند. هستند هنوز کسانی که حوادث آن روز را مطابق میل خودشان نقل می کنند. من چه می دانم از چه ناحیه‌ای خبر می گیرند. به نظرم پیدا شدن سر و کله زیور با دار و دستش در بروجرد بی ارتباط با کار شما نیست.
بسیار خوب. حالا زیور کیه؟
آن روز زنی خود را به دست و پای مرحوم سالار انداخت. پدرمان دلش رحم آمد و او را به خانه راه داد. پس از چندی آب زیر پوستش رفت. سرمو رو گنده شد. از این خانه فرستادنش به شمس‌آباد. بعدها گفتن فاحشه شده. حالا یادتان آمد؟
عجب، زیور. بله یادم هست. اسمش رو شنیده بودم. اما خودش رو هرگز ندیدم. چه ربطی به کار ما دارد؟
سید به انیس الملوک گفته که زیور دارد کار انتخابات را خراب می کند.
درست نمی فهمم.
خانداداش، اوقاتتان تلخ نشود. آخر شما باید همه چیز را بدانید. البته در سیاست کلی کشور لازم نیست که من گیسدار به شما راه نشان بدهم. اما بروجرد هم خودش سیاستی دارد.
خواهر حرفت را بزن، من اوقاتم تلخ نیست.
زیور حالا معروفه ایست که تمام شهر می شناسدش. آمده در باغ سرداری با یک دست مطرب خانه گرفته. مردم آنجا را خانه فتانه می نامند. وقتی گفتم سرداری حتما شستتان خبردار شد.
خان در فکر فرو رفت. چند لحظه سکوت برقرار شد. منیژه خانم باد به بروت خود انداخت و به برادرش خیره شد. میخواست به خانداداش که عقل کل بود حالی کند که لچک به سر هم چیزی سرش میشود.
سردار ایلخان برای خودش ستاد درست کرده. آنقدر هم یقین نیست که اهمیت انتخابات را ببرد.
خاطرت جمع باشد خواهر. هیچ غلطی نمیتواند بکند.
در هر صورت یکی از آن دانه هایی است که پاشیدند تا اهمیت را به تله بیندازند. آن وقت معلوم نیست نقشه های شما عملی باشد.
ای خواهر، چه حرف ها میزنی؟ مگر کار در دست امثال سرداری و فواحش است؟
نمیدانم. همینقدر بهتان بگویم که این معروفه آنقدر پشت سر شما بد گفت که سالاریان و رئیس شهربانی را واداشتم او را از بروجرد بیرون کنند. نشد. زور ما نرسید.
چرا؟
هر جا نشست به مشتریهایش گفت که شوهر و باباش را سالار بی تقصیر کشته و اهمیت نامزد وکالت از این ماجرا خبر دارد و سکوت کرده است.
پس زیر پایش نشستند.
حالا چرا دور می روید؟ همین زیور چندی صیغه سید عبدالرحیمم بوده. بعید نیست که حالا هم خودش و یا به کمک سرداری ایلخان او را باز به بروجرد آورده باشد.
خان پای آینه ایستاده بود. صورتش را می تراشید و به چینهایی که در پیشانی و زیر ابرو برای خود جا باز می کردن می نگریست. دست به موهای شقیقش می کشید. در فکر بود. چه کند؟ همه جا دسیسه روی دسیسه بود. همه در جیبهایشان را باز کردند تا با ثروت او آنها را پر کنند. جز ارث و میراث فکر و ذکری ندارند. به سالارنیان نامه می نویسند به ایران برگردد. فاحشه ای را از تهران به بروجرد می آورند. این آقای رئیس دادگستری که باید سود تمام خانواده را در نظر بگیرد از همه بدتر است. هنوز او که رئیس خانواده است فرصت نکرده چند کلمه جدی با این جوان بی تجربه رد و بدل کند. سالارنیا را به کنار می کشد و زمینه می چیند که او را هم بر همه برانگیزد. آقا عبدالله خوشگل بود، آبله هم درآورد. هنوز نفعی از مستر گاردنر نبرده، اسمش ورد زبان همه شده.
این مستر گاردنر چیه که توی دهن سید افتاده؟ چندین بار به تو توصیه کردم. در نامه نیز نوشتم که با این بدزاد در نیافت. آدم رزل و پاچه ورمالیده است. مرا بدبخت می کند. خواهش می کنم با او بساز.
خان داداش، با او هیچ کس نمی تواند بسازد. کیسه دوخته و فقط شما می توانید خفش کنید.
خفش کنید؟ چقدر زننده است.
چطور می توانم خفش کنم؟ چقدر به او بدهم؟ ماهیانش کم است. موی دماغم شده. هر کاری می کنم نمی توانم شر او را از سر خود بکنم. فقط از تو خواهش می کنم چند وقتی با او مدارا کن تا خرمان از پل بگذرد. در تهران زمینه را فراهم کردم. همه قرار و مدارمان را با نخست وزیر آینده گذاشتم. تو را و سالاریان را هم به تهران میبرم. کاری کن که بتوانی او را فریب بدهی.
خان داداش، از من دیگر گذشته است. به عزت توصیه کنید. عوض این که با عبدالوهاب بر برود، بهتر نیست که خود سید را به دام بیاندازد. هنوز هم سید از الواتیش دست بر نداشته. از کجا که با این معروف هم لاس نمی زند؟
این دیگر کار خود شما زن هاست. من راهش را بلد نیستم.